بعد با قربان علم شایف زندگی نامه کوتاه او را منظور شما میگردانیم.
قربان علم شایف روزنامه‌نگار و نامزد علم های تاریخ سال 1960 در دهه میدین شروی ناحیه رشقلا به دنیا آمده است. ختم کرده فکولته ژورنالیستیک دانشگاه دولتی سن پیتربورگ میباشد. فعالیت کاریش را به حیث محرر از نشریات معارف شهری دوشنبه شروع کرده، از سال 1987 تا 1992 در نشریه بدخشانی سویتی کار کرده است. قربان علم شایف با ترجمه نوشتن حکایات ادبی، رساله و مقامات علمی و پوبلیسیستی مشغول است. مهمترین دستاوردی علم شایف مرتب ساختن شرح حال سیاسی و علمی و شخصی قهرمانان تاجیکستان شیرین شاه شاه تیمور، اثبات علمی آن، روشن کردن بعضی پهلوهای حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سالهای 30 عصر 20 در جمهوری تاجیکستان است. مقاله های علمی قربان علم شایف درباره تاریخ و اتنوگرافی مردم پامیر در مجموعه و مجله های علمی وطنی و بیرون از چاپ شدند. حالا با کارهای علمی تحقیقاتی مشغول بوده، اساساً درباره تاریخ، فلسفه حیات مردم پامیر، طرز زندگی و انانه های مردمی آنها مقاله و رساله ها نوشته، در روزنامه ها، مجله و مجموعه های تاجیکستان و بیرون از آن سامانه های اینترنتی به نشر می رساند. رساله نامزدی در موضوع نقش شیرین شاه شاه تیمور در تأسیس و تشکل دولتداری تاجیکان را سال 2013 در انستیتوت تاریخ، اتنوگرافیا و آرکیولوژی به نام احمد دانش شهری دوشنبه دفاع کرده است. عضو اتفاق ژورنالیستان SSR و تاجیکستان و عضو کنفدراسیای بین الخلقی اتحادیه‌های ژورنالیستان اتحاد دولت‌های مستقل میباشد.
خیلی خوش آمدید آقای علمشایف. و سوال نخستین ما این است که یعنی چی سبب شد که شما با تهیه فیلم درباره فرهنگ شکار در پامیر یعنی رو آوردید؟
تشکر زیاد. باید گفت که اینجا نه تنها فیلم است، اینجا یک ایده خیلی بزرگ است که در اونجا یک فیلم یک جزء اون میباشد. جمع‌آوری اول، جمع‌آوری دانش‌های مردمی درباره شکار انحنوی مردم بدخشان و بعداً در این زمینه چوب کردن کتاب یا رساله، آماده ساختن فیلم و همچنین تجلیل فستیوال طبیعت وحش پامیر که هر سه هون رو ما در داخل یک طرح اونا رو به اجرا رسانیم و اونا نتیجه خوب هم دادن.
خب چرا فرهنگ شکار از نگاه شما یعنی اینقدر مهم است که شما هم کتاب و هم فیلم و هم فستیوال رو به اون بخشیده اید؟
تشکر زیاد، خیلی سوال خوب دادید. واقعا شکار در نظر اول یک چیز گویا که کم اهمیت، اگر فکر کنیم شکار این یک شغل است که در حیات معیشی و اقتصادی مردم تاجیک بخصوص مردم کوهستان نقش خیلی زیاد دارد و نقش خیلی طولانی دارد. در طول عصرها ما از شغل شکار توانست است که مردم با غذا تامین کند. من همچون ژورنالیست و همچون ساکن یک دیار کوهستان همیشه در اندیشه اون بودم که چطور مردم ما که پیش مثلا نه راه بود، نه ارتباطات خوب بود، که هر یک قشلاق مثلا در طول تا 6 ماه در یک انزوای خودی قرار داشتن و منطقه با منطقه دیگر تقریبا 6 ماه تا 8 ماه هیچ ارتباط نداشت و انزوا تا حد جرف رفته بود که مردم ها از هم دیگر در دوری زندگی میکردن و البته اونا از مواد غذایی همیشه تنقیسه میکشیدن خصوصا در فصل زمستان، ولی باز هم این مسئله حل میشد و چه طور حل میشد و من فکر کردم و منبعی نیافتم که این ماس شکار بود، یعنی شکار بود که مردم میزیست زندگی میکرد و روز خود را بهتر میکرد و به روز نیک میرسد. شما میدونید که شکار این کسبی اولین انسانیت است، یعنی وقتی که انسان از میمون و از اینا فرق کردن گرفت، شکار این یکمین شغل انسانی است. شکار و جمع‌آوری میوه‌جات چیزی اینا از کسبای اولین هستند. طوری میدونید پامیر یکی از منطقه‌ای است که در اونجا نگارای روی سنگی خیلی زیاد هستند. در بالای سنگ مثلا عکس بوزیکویی، عکس آزاده پلنگ، عکس شکورچی، رسم اونو کشیده شده است و این رسم این یکمین بگویم که یکمین آفریده انسان بود و اون انسان شکورچی بود. و همین طور در طول عصرها شکار نه تنها مثلا به دست آوردن غذا بود، شکار به یک فرهنگ خیلی بزرگ تبدیل یافت. در بین مردم توجیک یک فرهنگی با وجود آمد که اون توانست مناسبت انسان با طبیعت رو همیشه با تنظیم دروره. همطور میکرد که حیوانات وحشی که هیچ یک صاحب در طبیعت آزاد ندارند از دست خود امین انسان ها هم استفاده میشدند و هم باز محافظت میشدند.
چون عنوان فیلم و کتاب شما فرهنگ شکار در پامیر است، میشود گفت که یعنی در پامیر فرهنگ مخصوص شکار وجود دارد که یعنی در قسمت های دیگر بدخشان یعنی نیست و میشد که چند نمونه بیارید؟
طوری میدونیم مردمان توجیکان از مردمان کهن‌ترین روی زمین هستند و البته فرهنگ شکار در بین تمام مردم توجیک وجود دارد که این به همه منطقه ها دخل دارد. یعنی ولی ما تنها این پژوهش تنها در پامیر گذراندیم و فقط در مثال مردمی در مثال ساکنان بدخشان این چیز را تدقیق کردیم. جالبیت این موضوع در آن است که ما اینجا از خود چیزی ننوشتیم، ما تنها جمع آوردیم. یعنی من توانستم در روستاهای دور افتاده ترین ناحیه شغنان، ناحیه روشان، یعنی بارتنگ، وخان تاجیکستان، وخان افغانستان، شغنان افغانستان، با شکارچیان کهنسال هم صحبت شدم، با حاملان دانشجوی مردمی هم صحبت شدم. این فرهنگ چگونه بود؟ فرهنگ ایتو بود که مردم با طبیعت خود همچون با یک آفریده خدا بسیار با شکرت و با نیت پاک معامله میکردند. یعنی اونا همیشه اگر یک گنجشک رو شکار میکردن، اگر یک کبوتر رو شکار میکردن، همیشه شکرگزاری میکردن که این رزق با اونا خدای تعالی فرستاده است. و در نوبت خود انسان باید از اون طوری استفاده کند که همه قانعشان. برای من شکارچیان اینا افرادی بودند که در هر یک دهات دو سه نفر شکارچی بود، اونا در روزهای سختترین، در زمانهای قحطی ترین اونا مردم رو با غذا تامین میکردن. اونا نه تنها برای خود، برای اویلای خود با شکار نمیبرن، اونا برای امون طوری میگن آزر کمیونیتی یا که اپشینه خودشان میرفتن شکار میکردن. پرستش های گوناگون در بین مردم پیدا شد، فرهنگی بزرگ با وجود. مثلا شکارچیان پامیر وقتی که نیت شکار میکردن، اونها حتی تا یک هفته همخوابه نمیشدن با همسر خودشان، حتی همخوابه نمیشدن و تمام جسم و جان خود را پاک میکردن و زمان میبرامدن با شکار که باید از پیش رویشون کسی نبروید و هر یک اقدام آنها مثلا تیرمانی دوهای خودش را داشت، تیرفکندن دوهای خودش را داشت. وقتی که سر همون جاندار یا که سید را میبریدن، اون دوهای خودش را داشت. یعنی هیچ یک قدم آنها به دوها و به شکرگزاری عملی نمیشد و همین خاطر همیشه اونها طبیعت خود مثلا نگاه می داشتن، طبیعت اونها رو نگاه می داشت. همینطور یک موازنت، یک بالانس خیلی خوب بود در بین انسان و آدم. و امروز که می دانی که امروز چنین پرابلم های غیر منتظره مثل تغییر اقلیم، مثل آبخیزی ها و مثل گرم شوی و فلان فلان با وجود آمدن، این دانش ها برای ما کمک می کنن تا ما طبیعت وحشی خودمونه همیشه خوب نگاه داریم و حفظ کنیم.
شما چند نمونه از فرهنگ در شکار در پامیر نام بردید، آیا همین فرهنگایی که شما گفتید یعنی فعلا از طرف شکارچیان در پامیر رعایت میشوند؟
حالا این فرهنگ در بین افراد کهنسال وجود دارد، در بین افراد کهنسال وجود دارد و اونهایی که مثلا شکارچیان اولادی هستند، اونها این چیز رو رعایت میکنند. ولی طور میدانیم بعد از جنگ های شهروندی در داخل تاجیکستان سلاح های غیر قانونی خیلی زیاد شدند و متاسفانه بسیار از آدمان، اگر پیشتر شکارچیان با کمان پلتایی شکار میرفتند و اونها زیاد از سه تیر، من این فرهنگ دیگر این بود که زیاد از سه تیر اونها خالی نمیکردند. اگر سه تیر مثلا میپراندند و شکار نصیبشان نمیشد، اونها کمان در کت پرتوفته بر میگشتند. ولی حاضر چه؟ حاضر مثلا بعضی از آدم ها که مثلا دست دارن با افتمات و با افتمات کلاشنیکوف و دیگر سلاح هایی که دوربین های الکترونی دارند و چیز، می روند هر چیزی که از پیششون اومد اونو سعید کردن می گیرن، شکر کردن می گیرن. ولی قبلا اینطور فرهنگی بود که باید فقط جاندارای پیر باید شکر شوند، باید از 7 ساله بالا مثلا شکر شوند، باید بز موده بز باید هیچ وقت شکر کردن نشود، مثلا بزغوله و اون گوس برای گوسپند وحشی اینو باید شکر نشوند. این چیزا خیلی بسیار، اگر شکرچی این کار میکرد و هزارو توبه از خدای تعالی میپرسید. و ضمن تحقیقات من برای من مؤثر شد که رساله های مخصوص مربوط به شکر رو پیدا کنم که این رساله رساله تفنگ مثلا نام دارد، رساله شکر، رساله او کتبی. اونجا در رساله این تو گپا هستن که همون شکرچیان باید مثلا با تفنگ باید چگونه معامله کنم، مثلا کسی که تفنگ دار است باید با تفنگ چگونه معامله کنه. و مثلا اونجا این گپ هست که ما هیچ وقت باید تفنگ رو به سوی انسان راست نکنن، مثلا جمله اول همین است. و فل و هوکزو و تفنگ باید همیشه آویزان باشه، مثلا از بالای تفنگ گذشتن ممکن نیست. اگر کسی از بالای تفنگ شکارچی گذرد شکار او بسته می شود و غیره و هوکزو. این بسیار چیزهای مهم هستند که ما توانستیم پیدا کردیم.
می شود گفت که یعنی رعایت نشدن همین فرهنگ های شکار با نشوی حیوان های نادر و مثل مارخور و مارکوپولو و این چیزها یعنی آورده است.
مقصد من از اون بود که دعوت کنم از اون شکارچیانی که اگر شکارم روان باید همون رسوم قدیمه ما را باید، مثلا شکارچی بدخشان، مثلا در بدخشان تو رسم بود که فقط تو سه سر مثلا شکر کردن حق داشت، تمام از 3 سر زیاد حرام برای حساب می شد. و همین چیز رو باید اگر ما زنده کرده توانیم توسط این کتاب ها، مثلا من حالا هم خیلی نیت دارم که کودکس ایتیکای شکرچی رو ترتیب دهم از روی اون دانشوی که جمع آوردیم.
تشکر شما. در صحبت ما بودند قربان علمشایف، مورخ و رهبر اتحاد جمعیتی کوههای پامیر.
کنم خجام تا درگیل کنم استا دل دیل کنم خجام تا درگیل کنم وس خصوص قده بیان ترمز خود درگیل کنم وس خصوص قده بیان ترمز خود درگیل کنم
استا دل دیل کنم خجام تا درگیل کنم استا دل دیل کنم
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمده. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
اول زکات، بعد بانک اسلامی. بانک ملی تاجیکستان پرداخت زکات را برای بانک های اسلامی حتمی کرد. جهش قرب دلار و دوباره کمچین شدن آن در بانک های تاجیکستان.
قبل از بررسی این موضوع، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
ازبکستان به تاجیکستان پیشنهاد کرده است که تنها شرکت های هواپیمایی آن کشور پروازها را میان دوشنبه و تاشکن انجام دهند. آژانس خبری ازیاپلیوس در تکیه به منابع خیش در وزارت نقلیات تاجیکستان گفت، اما جانب دوشنبه به این کار راضی شدن نمیتواند. طور جانب تاجیکستان قبلا اظهار کرده بود پرواز هواپیماها با خطسیر دوشنبه تاشکن دوشنبه روز 20 فوریه باید آغاز میشدند، اما تاشکن با اشاره به حل و فصل نشدن مسائل تکنیکی قبول هواپیماها را رد کرد. همکنون معلوم نیست سامان ایر کی پروازهایش را به پایتخت تاجیکستان از سر میگیرد. در تاجیکستان موسم کشت پخته شروع شد. کشت پخته را نخستین شده کشاورزان ولایت ختلان، یعنی در ناحیه های شهر توس، قبادیان و جلال الدین بلخی شروع کردند. در وزارت کشاورزی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که امسال مساحت کشت پخته در کشور در مقایسه با سال گذشته 10,000 هکتار بیشتر خواهد شد. با نظر داشت این افزایش مساحت پختزار در کشور به 172,000 هکتار رسانده می شود. تاجیکستان در سال گذشته 297,000 تن پخته جمع آوری کرده بود که 80% دورنمای حاصل را تشکیل می دهد. پخته و الومینیوم دو اشیای اساسی صادراتی تاجیکستان به شمار می رود. دولت تاجیکستان در صدد است تا زمستان آینده 1500 بنای بلندشانه شهر دوشنبه را به نظام گرمی‌دهی پیوست کنند. عظیم ابراهیم نایب نخست وزیر تاجیکستان در یک جلسه ویژه با مسئولان صحه انرژی گفت، پیوست نمودن اکثریت بناهای بلندشانه به سیستم گرمی‌دهی در پایتخت در نظر است، اما مسئله تامینات با انگشت از حاضر موافق طلبات نیست. طبق اطلاعیه رسمی، عظیم ابراهیم در این جلسه اظهار داشت که وقت انتظار نمی‌شود و باید تیاری به زمستان آینده را از حاضر آغاز کرد. او با تکیه به حساب‌های پیشکی طلبات واقعی اقتصاد کشور از جمله کارخانه‌های صنعتی، اهالی و مرکزهای برق و گرمی‌دهی به انگشت را در سال 2017 زیاده از 1.8 میلیون تن نگفته است. به قول او، اجرای نقشه انتقال انگشت برای ماه مارس سال جاری که 59,000 تن می‌باشد کاملاً به طلبات جوابگو نیست. دادستانی ولایت مختار بدخشان کوهی نسبت به بلخیار زمیروف رئیس فیلیال فونون بانک در این ولایت پرونده جنایی باز کرده است. داروب اسازاده دادستان ولایت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت که زمیروف در چارچوب ماده 245 قسمی از خودکنی و یا صرف مبلغ ها در حجم کلان بازداشت شد. به گفته اسازاده گمانبر به حبس پیشکی گرفته شده است. به گفته وی در حال حاضر مسئولان بانک ملی تفتیش میگذرانند و در مدت 10 روز حجم مبلغ معین میشود. در حالی که دادستان ولایت از شرح جزئیات دیگر قضیه خودداری کرد، یک ای اوگوس پرونده از دادستانی ولایت به شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که رئیس فونون بانک به نام 20 نفر از 20 تا 50,000 دلار قرض بانکی ثبت کرده است.
پیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا ما شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک قرار بانک ملی تاجیکستان پرداخت زکات را برای بانک هایی که میخواهند با اصول بانکداری اسلامی فعالیت کنند حتمی کرد. این قرار بانک ملی هرچند در آخر سال گذشته صادر شده است، اما با تازگی با بنشر رسیدن در نشریه رسمی و دولتی جمهوریت قوه قانونی گرفته به اجرا درآمد. عنوان این قرار ترتیب تبدیل دهی تشکیلات قرضی عنعنوی به تشکیلات قرضی اسلامی بود از 7 باب عبارت است. محض باب 7 این قرار به پرداخت زکات ربط می‌گیرد. در آن گفته می‌شود اگر شخصان بیرونه بانک عنعنوی را به خاطر تبدیل دادن به بانک اسلامی خریداری کنند، پس آنها از زمان تأسیس رسمی بانک اسلامی برای پرداخت زکات عهده‌دار خواهند شد. زکات یکی از ارکان پنج گانه اسلام به شمار می‌رود که افراد دارا را موظف می‌کند قسمی از درآمدشان را به فایده فقیران و مسکینان خیر کنند. در تاجیکستان هر سال شورای علما قبل از شروع ماه رمضان نصاب زکات و یا حد دارایی که از آن سپاریدن زکات حتمی می شود اعلان می کند. برای مثال در سال گذشته 2016 این شورا موافق حساب شرعی نصاب زکات را 17400 سومانی مقرر کرده بود که از این حساب 435 سومانی زکات داده خواهد شد. اما این بابی قرار میگوید اگر سهامداران بانک عنعنوی افراد داخلی باشند، آنها عهده دارند برای درآمدهای پیشینه اشان نخست زکات را پرداخت کنند و بعدا از فایزها و درآمدهای منع شده دست کشند. منظور از درآمدهای منع شده همه گونه دادوستیتت و گرفتن سود از قرضها است که موافق شریعت ریبا اعتراف شده حرام دانسته می شود. تاجیکستان هنوز سال 2014 با قبول قانون درباره بانکداری اسلامی زمینه حقوقی را برای تاسیس بانک های اسلامی فراهم کرده بود، اما تا این زمان سند های زیر قانونی بانکداری اسلامی از سوی بانکی ملی تهیه نشده بودند و این است که در این مدت یگان بانک اسلامی در تاجیکستان فعال نشد. اما با صادر شدن این قرار زمینه کامل حقوقی برای تاسیس یک بانک اسلامی فراهم شد. تا این زمان تنها یک بانک در تاجیکستان، تاجیک صادرات بانک، از نیتش جهتی گذشتن به اصول بانکداری اسلامی خبر داده بود. سال 2015 تاجیدین پیرزاده رهبری تاجیک صادرات بانک در یک مطلب در روزنامه داخلی این بانک نوشته بود مردم تاجیکستان بنابر عقیده های مذهبی از نگهداری سرمایه هاشان در بانک های معمولی خودداری می‌ورزند. بانک های معمولی با بهره و فایض قرض می دهند و این در اسلام ربا دانسته می شود. جناب پیروف با ستایش اصولی کار بانک های اسلامی نوشته بود بحران مالیوی سال 2008 ثابت ساخت که بانک های اسلامی در قیاس با بانک های معمولی در برابر بحران ها استوارند و حتی در شرایط بحران نیز رشد کردند. چون تاجیک صادرات بانک طی یک سال اخیر دوره سخت را پس سر کرد و تنها کمک 2 میلیارد سومانی دولت این بانک را از ورشکستگی نجات داد، همکنون ماموریت بانک گذشتن به نظام بانکداری اسلامی را راهی نجات آن می دانند. قبلا بانک اسلامی رشد و فاندهای سرمایه گذاری چند از کشورهای عربی و مثل کویت و قطر گفته بودند که تنها در صورت می توانند به بانک های تاجیکستان قرض بدهند که آنها با اصول بانکداری اسلامی گذرند. اما کارشناسان تاجیک میگویند که تنها اعلان گزارش به بانکداری اسلامی کفالتی به تاجیکستان سرازیر شدن سرمایه های کشورهای اسلامی و یا عربی را ندارد. شمسدین جلالوف خادم علمی پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علوم تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
اونها ساده نیستن، پیش از اون که با بانک های ما کار کنند بگیم ریتینگ این بانک ها رو میسنجن، نظرسنجی میکنن، مناسبت خیلی کارگرای بانک با بیزاجانشان میبینن، رفتار اونها رو میبینن، یعنی عمل نقشه های دورنمای اونها رو میبینن در کدام صد از کار میگن. خیلی نیست که نامش اسلام باشد و وارد پول ما رو میدادد، این یک فکر مثل افسانه بیش نیست.
به فرق از بانک های معمولی که تجارتشان بر پایه گرفتن فایز حتمی از خدمت رسانی هایش به مشتریان از جمله بر پایه فایز قرض است، بانک اسلامی از طریق راه های مجاز چون مزاربه تنها به فایده شریکش که از بانک سرمایه به دست می آورد شریک می شود. یعنی در بانکداری اسلامی هم فایده و هم ضرر بین بانک و مشتری تقسیم می شود. در نظام بانکداری معمولی بانک در ضرر مشتری شریک نیست و حتی در صورت ورشکسته شدنش هم فایز خود را می رویاند. بانک های اسلامی بخصوص در پسمنظر بحران اقتصادی سال 2008 که یک سببی اساسیش قرض های بانکی گفته می شد شهرت زیاد پیدا کردند. در جریان آن بحران به فرق از بانک های غربی که پی هم ورشکسته می شدند یگان بانک اسلامی دچار رسوایی نشد. بعد آن بحران بسیاری از بانک های غربی هم در ترکیب خود بخش های علاهیده باز کردند که با معیارهای بانکداری اسلامی کار می کنند. چون این شعبه های اسلامی حالا در ترکیب بانک های بزرگ چون دویچه بانک آلمان و بانک های بزرگترین بریتانیا فعالیت دارند. تاجیکستان پس از گرفتاری بحران شدن چهار بانک از جمله دو بانک بزرگش تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک پیوسته تلاش میکند از سازمان های بین المللی مالی سرمایه جلب کند. از جمله بانک ملی با صندوق بین المللی پول جهتی جلب تا 500 میلیون دلار قرض امتیازدار دو سال باز تلاش دارد، هرچند هنوز به این موفق نشده است. همین طریق بانک ملی برای نجات بانک های تجارتی تلاش دارد سرمایه های بانک اروپایی تجدید و رشد را نیز جلب کند، اما ظاهرا این سازمان های بین المللی در عوض قرض و یا سرمایه همیشه چند پیش شرط و یا طلب گذرانیدن اصلاحات را پیش میگذارند. این است که دولت تاجیکستان با وجود مناسبت نه چندان هموارش با دین تلاش دارد سرمایه کشورهای اسلامی را به کشور جلب کند.
پول و بازار،
پول و بازار.
مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی است و ما آن را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. طی هفته اخیر قرب دلار آمریکایی در نسبت سامانه پول ملی تاجیکستان به یک بارگی بالا رفت. بانک ملی تاجیکستان در تورنامه رسمیش قرب یک دلار آمریکایی را به 8 سامانه و 14 درهم برابر دانسته است. اما در بانک های دیگری تجارتی تاجیکستان یک دلار آمریکایی را بر عوض 8 سامانه و 23 درهم تا 8 سامانه و 25 درهم داد و ستد میکنند. اما تاجران تاجیک میگویند طی هفته اخیر با وجود گران بودنش دلار در صرافی های بانک های تاجیکستان کمیافت شد و آنها نمیتوانند برای خود دلار بخرند تا اینکه از خارج کشور مال وارد کنند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
برخی از تاجران تاجیک از آن شکایت کردند که یک هفته باز برای خریداری دلار در نقطه های رسمی مبادله اسعار در نوبت ایستادند ولی کارشان هنوز بود نشده است. قربان سیدوف یک صاحب کار در دوشنبه روز 8 مرد به رادیو آزادی گفت در دو روز آخر نتوانسته است از بانک های کشور حداقل 100 دلار پیدا کند. فوراً به دلار احتیاج دارد اما مراجعات های با تکرارش به بانک ها بی نتیجه است. در بانک ها با گفتند که اگر دلار باشد می خرند ولی برای فروش دلار ندارند. تاجران میگویند قسمت اساسی مال و محصولاتشان را برای فروش از خارج به تاجیکستان وارد میکنند و در این دادو گرفت دلار نقش اساسی می بازد. آنها اینچنین ادعا کردند که بالا روی پی همه قرب دلار در برابر پول ملی سامانی در ماه های اخیر به تجارتشان قطره قطره از جان رسانده در صورت ادامه یافتنش به دریا تبدیل خواهد شد. قربان خلوف که به وارد کردن کامپیوتر و تکنولوژی های نوین از خارج به تاجیکستان مشغول است میگوید که فعلا از 100 دلار تقریبا 50 سومانی ضرر میبیند و این را کسی جبران نخواهد کرد.
بکنید که من وقتی که یک کامپیوتر رو فروختم قرب 100 دلار 830 سومانی بود. امروز باشد قرب در بازار سیاه با 850-860 درهم رسیده. من از 1000 دلار 400-500 سومانی ضرر دیدم. سنگدل
دلار در صرافی های دوشنبه در حال کمچین شده است که اخیراً قرب آن در برابر پول ملی سامانه رو به بالا آورده است. صبح 18 مرد در نمایندگی بانک های تاجیکستان نوشته بودند که 100 دلار به 823 سامانه خریده و به 825 سامانه فروخته می شود ولی کارمندانشان به سوال ما که آیا برای فروش دلار دارد نگفتند. هرچند مقامات بانک ملی تاجیکستان وجود بازار غیر رسمی یا سیاه را در یک سال اخیر در کشور رد میکنند ولی تاجران میگویند که این بازار هم اکنون پابرجاست و قرب دلار در این بازار پنهانی از قرب رسمی تا 30-40 سومانی گرانتر است. در بانک ملی تاجیکستان علت بالاروی قرب دلار و همچنین کمچین شدن این اسعار خارجی را به نامتناسبی توازن سودای خارجی تاجیکستان وابسته دانسته و گفتند که دراز مدت نیست. پرواز قرب دلار به خصوص در نیمه دوم سال 2014 و نیمه اول سال 2015 مشاهده شد. در ماه می سال 2015 حکومت تاجیکستان رئیس و تمام معاون نانی رئیس بانک ملی را برکنار کرده و رهبریت نوی بانک سیاست شدیدی را برای تنظیم وضع بازار اسعار روی دست گرفته بود. ابتدا در راه فعالیت صرافان خصوصی در کشور محدودیت های شدید جاری شده. از 1 دکبر سال 2015 صلاحیت مبادله اسعار خارجی را پر را به اختیار بانک ها گذاشتند و نقطه های خصوصی مبادله اسعار را از بین بردند. همینطور در تاجیکستان برای معامله غیر قانونی با اسعار خارجی از جمله با دلار و یورو فروختن منزل و ماشین و مبادله اسعار بیرون از بانک جریمه های سنگین و حتی حکم زندان جاری کردند.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شرف مجری و تهیه کننده برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.